أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در انقلاب نسبت بود. ملاحظه فرمودید انقلاب نسبت را آقای نائینی مشید بلکه مؤسس انقلاب نسبت است و این در مدرسه اصولی آقای نائینی مورد پذیرش شاگردانشون واقع شده است. نقطه مقابل شیخ آقای آخوند مرحوم آغازی ها آقای عاشق ممد حسین همه منکر انقلاب نسبت هم. لیکن در مدرسه اصولی آقای نائینی آیت الله خویی فرمودند اگر انقلاب نسبت را کسی بتواند تصور کند تصدیق خواهد کرد و از اموری است که قیاساتها معهاست. دلیل آقای نائینی بر انقلاب نسبت مبتنی بر دو مقدمه است. اگر این دو مقدمه فهم بشود دلیل انقلاب نسبت دیگه تمام است. یعنی شما انقلاب نسبت رو خواهید پذیرفت و این دو مقدمه، مقدمه اولش را دیروز شروع کردم. مقدمه اولین بود که لفظ سه تا دلالت داره. یه دلالت تصوریه هست که خطور معنا در ذهن به مجرد سماع لفظ، چه این لفظ صادر شده باشد از ذی شعور چه غیر ذی شعور، و این انتقال معنا به ذهن فقط وضع را میخواد یا انس ذهن به معنا را میخواد. این دلالت تصوریه. بعد از اون دو تا دلالت تصدیقیه داریم. دلالت تصدیقیه اول این است که متکلم لفظ را اراده کرده باشد در همون معنای مستعمل فیه لفظ، یعنی اسد را استعمال کرده باشد در رجل شجاع. این دلالت تصدیقیه هست. لیکن دلالت تصدیقیه بل ارادت الاستعمالیه کی منعقد می شود؟ این دلالت وقتی متکلم لفظ را اقامه بکند بیارد و ملتفت باشد، قاصد معنا باشد، توجه می فرمایید، قرینه متصله بر خلاف اقامه نکند، اینا که باشد این دلالت تصدیقیه که دال بر اراده استعمالیه هست این تحقق پیدا میکند. پس احتیاج دارد به این که متکلم ملتفت باشد و قصد معنا را کرده باشد و قرینه متصله بر خلاف هم اقامه نکند. دلالت سوم باز دلالت تصدیقیه هست، لکن دلالت تصدیقیهی که بله متکلم اون رو اراده کرده است بل ارادت الجدیه، یعنی واقعا متکلم اون لفظی رو که اراده کرده مقصود واقعیش اراده جدیش هم همان است. خب این هم دلالت سوم است. اینجا علاوه بر موارد این که باید متکلم قاصد باشد و بفرمایید که قرینه متصله بر خلاف مرادش اقامه نکرده باشد، قرینه منفصله هم نباید اقامه کند. یعنی اگر امروز حرفی رو بزند و بعد فردا بگد چی؟ مزاح کردم، شوخی کردم، یعنی من اراده جدیه نداشتم. توجه فرمودید؟ بنابراین اینم دلالت سوم. حالا فرقهای این دلالت رو برای شما دیرو گفتم. امروز ذیل مقدمه اول یه نکته مهمی رو عرض میکنیم، اون این است که طریقه عقلا در بیان مقاصدشون چگونه است. یعنی عقلا مقاصدشون رو چجوری بیان میکنن. این رو ذیل دو امر خدمت شما عرض میکنم. امر اول این که متکلم دو گونه است. یه متکلمی که بنا دارد مراد جدی خودش را در چه بیان بکند؟ در یک مجلس بیان بکند. یعنی قصد دارد همه مطالبی رو که میخواد بگه توی جلسه بگه. بنابراین اگر قرائنی در کلامش وجود دارد، اون قرائن رو هم باید در همون جلسه بگه. فرض بفرمایید رئیس مملکتی که میرد در سازمان ملل نطق بکند، به او یه وقت چند دقیقه ای میدن، این نطق دیگه تا سال آینده تکرار نمی شود. بنابراین هر چه میخواد بگه، یعنی مراد جدی خودش را، باید در همون یه دونه جلسه بگه. پس اگر قرینه ای بر خلاف ظاهر کلامش میخواد اقامه کند، قرینه را باید کجا بگه؟ در همون جلسه باید بگوید، چون این یه تک جلسه هست. اگر شما رو وعده میگیرن یه جا برید منبر و یه دونه جلسه هست، یه تک جلسه، در نتیجه شما برنامه منبرتون رو میبندین که در همین تک جلسه یه مطلبی را به مخاطب خودتون چه کنید؟ منتقل کنید، و این مطلب کاملا به مخاطب شما چه بشه؟ منتقل بشه. حتی اگر واعظی است که مثلا 10 شب جایی میرد منبر، باز سعی میکند که چون ممکنه شما امشب مخاطبی را داشته باشید که این مخاطب شما فردا شب نیاد، بنابراین باید مطلب امشب را چی؟ کامل به او منتقل کنید، چون ممکنه این فردا شب نیاد. و لذا واعظانی که وارد باشند هرگز در یه جلسه طرح شبهه نمی کنند، به حیث که در جلسه بعدی بخوان جوابشو بدن. چون من الممکن مستمع امروز شب شما فردا شب نباشد، وقت شبه رو گرفته بدون جواب. و انتقال شبه بدون جواب مثل انتقال یه ویروس خطرناک است بدون چی؟ واکسن. بنابراین واعظ سعی میکند ولو ده شب هر شب یک اون مراد خودش رو در اون شب تمام و کمال منتقل بکند. این مال او کسی که میخواد مراد جدیش رو در یه مجلس بگه. ما قسم دیگری هم داریم و اون این است که مراد جدی در یک مجلس قابل انتقال نیست. متکلم در مجالس متعدد چه می کند؟ مراد خودش را ترسیم می کند، مراد جدیش را. یه مجلس امکان پذیر نیست. توجه می فرمایید؟ خب در این جایی که احتیاج به مجالس متعدد است، به طب قرینه متصل اگر اقامه نکند متکلم، میتواند قرینه چه اقامه کند؟ منفصله، چون مطلب تموم نشده، ادامه دارد مطلب. بنابراین میتواند قرائن را در جلسات بعد متذکر بشود. توجه فرمودید؟ مانند مجالس درس. خب مجلس درس غالبا چنین است که یه دونه مسئله رو تو یه مجلس درس نمیشد تمامش کرد، یک مسئله رو احتیاج به چند مجلس درس داره. بنابراین وقتی چند مجلس درس دارد، مدرس ممکن است در مجلس اول مطلب رو طرح کند، اثبات کنه، مجلس دوم مناقشه کند، رد کنه، مجلس سوم مناقشات رو چه بگوید؟ جواب بدهد، مناقشات رو رد کنه، مجلس چهارم مناقشات جدیدی خودش طرح کند. توجه میکنید؟ اون وقت کی نتیجه گیری گرفته میشد؟ مجلس آخر. در مجلس آخر، جلسه آخر بحث، وقتی که به جمع‌بندی می نشیند و میگد ما این مسئله را میپذیریم یا نمیپذیریم، اون مجلس آخر مراد جدی خودش رو چه میکنه؟ بیان میکنه. توجه فرمودید؟ پس عقلا متکلمین در بیان مراد جدیشون با هم فرق دارن. بعضی ها فی مجلس واحد بیان میکنن، اونی که میخواد مراد جدیش رو در مجلس واحد بیان کند، اگر قرائنی در کلامش لازم است، باید او قرائن رو در همون مجلس واحد علی نحو قرینه چه بیارد؟ قرینه متصله بیارد. اما اونی که مراد خودش را در طی مجالس متعدد بیان میکند، او لازم نیست قرینه متصله بیارد، میتواند قرائن چه بیارد؟ قرائن منفصله هم در کلامش ذکر کند. این طریقه عقلاست در بیان مقاصدش. حالا ما با روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام چگونه باید تعامل کنیم؟ بر همه اساسی که گفتم به شما، تعامل با روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام، شما میبایست که درش دو نکته را دقت کنید. نکته اول این که ملاحظه بکنید کلام امام را، فرق است اونجایی که امام خودش ابتداءً مطلبی رو بیان میکنه یا مطلب در ذیل سؤال سائل میاد. اونجایی که امام ابتداعا خودش طرح میکنه تفاوت دارد با اونجایی که یه سائلی سؤال میکند و امام دارد جواب چه را میدهد؟ سؤال سائل را میدهد. چه بسا جواب سؤال سائل به اندازه چه باشد؟ به اندازه کلم الناس علی قدر عقولهم باشد. آمده گفته زانوم درد میکند، امامم گفته بادمجون بخور مثلا، خب یا برو حجامت بکن مثلا. این علا کلم الناس علا قدر عقولهم است. این یعنی نه این که بادنجون برا هر زانو دردی خوب است، این یعنی نه این که حجامت برا هر زانو دردی مفید است. بعضی وقتا امام به اندازه دانش او فرد بهش پاسخ میدن. بنابراین اینا جنبه های کلی ندارد که میان میخوان ازش کلیات استخراج کنن، اینجور نیست. تازه خود این سائل دو قسمه، یه وقت سائلیست که مسئله ای که میپرسد محل ابتلاعش است، یعنی زنیست عادت شده است، آمده از حکم تکلیف صوم و صلاتش در عادتش میپرسد. امام به او زن که محل ابتلاعش است یه جور جواب میده. اگر همین سائل فقهای اصحاب باشند که امثال محمد ابن مسلم خب و یونس ابن عبدالرحمن و زراره و امثال ذالک، امام جواب دیگری بهشون میده. باز سائل آیا جزء اونایی است که صاحب کتاب است، اصل است؟ باز امام به او یه جواب میدن. اونی که صاحب کتاب و اصل نیست باز جوابش فرق میکنه. یعنی سائل شما آیا زنی است که محل ابتلاعش است، قصه حیض و نفاس مثلا، یا زنه نیامده است شوهرشو فرستاده گفته برای این سوالو بکن، شوهره آمده است از طرف زن داره سوال میکنه، یا سائل صاحب کتاب است اصله، امام میدوند این میرد فرمایش امام رو چکار میکنه؟ مینویسد، ضبط میکنه. باز قسم چهارم، آیا سائل یه فرد عادی است یا از فقهای اصحابه، یعنی درس خونده چیز سرش میشه؟ خب پروازه هست، پاسخ هر کدوم اینا با هم چه داره؟ فرق میکنه. بنابراین اینا رو همه رو نباید یک کاسه شما حکم در موردش جاری کنید، اینا با هم تفاوت داره. این مطلب اول. مطلب دوم این است که بیانات ائمه هدا حجج الهیه را شما میبایست چگونه بینگارید؟ میبایست شما بیانات حجج الهیه را شما در حکم متکلم واحد محاسبه کنید. یعنی در نزد ما رسول خدا و امیر المومنین بیایید تا امام حسن عسکری، چون دیگه ما بعد امام حسن عسکری نسبت به امام زمان که روایتی نداریم که نقل شده باشه، اگر بعض توقیعات و اینا درسته. خب فعلا و امام زمان میشه داستانشون بعد ظهور انشاءالله. خب تا پایان عصر امام حسن عسکری یعنی سال 260 هجری، این 280 سال 23 سال پیغمبر درسته؟ بله نه 270 سال این 270 و چند سال که از پیامبر شروع و به شهادت امام عسکری تمام می شود، کل این 12 نفر را ما متکلم واحد در نظر می گیریم. یعنی پیامبر اگر سخنی گفته است، آیا امام عسکری می تواند آن را تأیید کند، تخصیص بزند؟ بله می تواند. بنابراین اینا با اینکه 12 نفرند، لکن این 12 نفر کل متکلم واحد هستند، لذا می توانند کلمات همدیگه رو تخصیص و تقیید بزنند مثل متکلم واحد. توجه کردید؟ چون همشون حجت خدا هستند. پیامبر اصول دین را آورده است، محورهای اصلی را، و اونا بعد پیامبر تبیین کننده مراد پیامبره. بنابراین برای ما توضیح میدن مراد پیغمبر از او کلام چیست، از او کلام چیست. مردم اشتباه فهمیدن، این درست نیست، اینی که ما بدون میگم درسته. توجه میکنید؟ بنابراین اینا قرائنی که در کلام پیامبر نیست را حجج الهیه میتونن بیان کنن، و اینا برای ما شیعه کل متکلم واحد هست، کل متکلم واحد. به همین خاطرم هست در روایات آمده است که شما اگر روایتی را از امامی شنیدی، می توانی این را به امام دیگری نسبت بدهی، اشکالی نداره. چرا؟ چون اینا کل متکلم واحد هستند. مثل این روایت وسائل جلد 27 صفحه 80 حدیث 11 باب 8 از ابواب صفات چی؟ صفات قاضی. می فرمایند که بله روایت از ابی بصیره، لیکن سندش ضعیفه، سند ضعیف است به علی ابن ابی حمزه. علی ابن ابی حمزه که قائد ابی بصیره است، علی ابن ابی حمزه یکیه بطائنی معروف است که از رؤسای وقفه و تضعیف شده است. خیلی خوب، لذا سند ضعیف به علی ابن ابی حمزه که قبل ابو بصیر است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الحدیث اسمعه منک ارویه ان ابی، من حدیث از شما میشنوم امام صادق، میتونم این حدیث رو از بابات نقل کنم، یعنی به پدرت نسبت بدم؟ او اسمعه من ابیک، یا روایت از بابات شنیدم، ارویه انک، میتونم از شما همون روایت رو نقل بکنم، یعنی به شما یه امام صادق نسبت بدم، یعنی روایت امام صادق رو نسبت بدم به امام باقر و روایت امام باقر رو نسبت بدد به امام صادق. متعمدن جای این دوتا امام را، نه جاهلنا نه سهونا، متعمدن عوض کند. قال سواء، فرمودن چه فرق من و بابام چیم؟ یکی، هر دو حجت خدا هست، بنابراین فرق ندارد. میخوای این کارو بکنی بکن. الا انک ترویه ان ابی احب الی. خب فرمودن اشکالی ندارد، اما من امام صادق بیشتر دوست دارم تو از بابام نقل بکنی. یعنی اونایی که مالی منم هست بذاری به حساب بابام، من اینو بیشتر دوست دارم تا اینکه روایات بابام بذاری تو حساب من. نه، من دوست دارم مالی منو بذاری تو حساب بابام. متوجه میشین؟ چرا امام صادق اینو بیشتر دوست دارن؟ چون یه جهاد علمی است. در این جهاد علمی امام صادق میگن پرونده منو بذاری تو پرونده بابام، که پرونده بابام چه بشد بیشتر بشد، من اینو بیشتر دوست دارم. اما از تو پرونده بابام بر ندار، بذار تو پرونده من. بذاری طوری نیست، لیکن من دوست دارم از من بره طرفی بابام، نه از بابام بیاد طرفی من. ولی اگه از بابامم به من نسبت بدهی اشکالی ندار. و قال ابو عبدالله لجمیل، امام صادق به جمیل فرمودن ما سمعته منی فروه عن ابی، آنچه از من میشنوی میتوانی آن را روایت کنی از کی؟ از پدرم. یعنی به بابام نسبت بدی، بگی قال الباقر علیه السلام، اون که از من شنیدی، ولی میتوانی به بابام چه کنی؟ نسبت بدی. خب این روایت را هم ما داریم. چی؟ خب نه نه، متعمدنم که باشد، خودشون اجازه داد. نه نه، شما دارید این روایت رو نقل میکنید، دروغ بستن به خدا و پیغمبر. اونیست که چیزی که روایت نیست و بهشون نسبت بدید، اما اونی که روایته، چه به امام باقر نسبت بدید چه به امام صادق، اشکالی نده. چرا؟ چون اینا همشون حجج الهی هن. چون کلم متکلم واحدن، وقتی مثل متکلم واحدن آنچه امام حسن گفته است دقیقا مثل همون چیزی است که امیرالمومنین گفته است، همون حکم دارد. اونی که امیرالمومنین میفرماید همون حکمی رو دارد که پیغمبر خدا میفرماید. توجه میفرمایید؟ بنابراین اینا را باید تمام این حجج الهیه را کل متکلم واحد شما محاسبه بفرمایید.
آفرین.
نه، شما در این که مراد جدی کدام است، دو تا مطلبه، یکی برای من و شماست، یکی برای اونایی که چی؟ زمان پیغمبر و امیرالمومنین بودن. اونایی که زمان پیغمبر و امیرالمومنین بودن، همونی که اونا بهشون میگفتن برشون حجت بود و عمل میکرد. بعد اگر مخصص و مقیدی ثابت بشود در زبان امام جواد یا امام هادی یا امام عسکری، خب اونا مکلفه به او قید نیستن، بنابراین تکلیفشون رو انجام دادن صحیح. این مال اونایی که اون وقت بودن. و اما حالا شما، من و شما حالا هستیم، من و شما که اون وقت نبودیم که، نسبت به ما چه حکمی داره؟ ما که نمیریم سر تکلیف اونایی که معاصر پیغمبر و معاصر امیرالمومنین بودن، اونا که تکلیفشون راحت بود، چشم در دهان پیغمبر و امیرالمومنین داشتن، هرچی میگفتن چه میکردن؟ عمل میکردن. وظیفه اونا کاری به ما ندارن. الان وظیفه ما چیست؟ آیا اگر شما مطلقی را در کلام رسول خدا یا کلام امیرالمومنین یا کلام ائمه اولیه دیدید، می توانید به اون مطلق یا به اون عموم بدون فحش از قیدش در کلمات بقیه ی حجج الهیه می توانید عمل کنید؟ این بحث ماست. ما که اونا نیستیم، اونا تکلیفشون واضح، ما تکلیفمون چیست؟ من که در اصل پیغمبر نیستم که اگر پیغمبر یه عمومی رو گفت و این عموم به من رسید، من الان میتونم بهش عمل کنم بدون فحش از مقید، بدون فحش از مخصص؟ میتونم؟
نه.
چرا؟ چون اینا کلم و تکلم واحده، بنابراین عمومات و اطلاقات در کلام یکیشون نمی توانید شما به عموم و اطلاق عمل کنید الا بعد از این که در کلمات همه ائمه فحص کنید، ببینید آیا برای اون عموم یا اطلاق مقید و مخصص رسیده است یا نرسیده است. اگر مخصص و مقید رسیده باشد، شما باید به چی عمل کنید؟ به اون مخصص و مقید، به اون مراد جدی. معلوم میشه مراد جدی پیغمبر اینه که امام جواد میگن او اطلاق درست نیست، با این قید باید عمل بشه. اون عموم به عمومهی درست نیست، با این چی؟ با این خاص باید بهش عمل بشه. توجه کردید؟ بنابراین نتیجه برا ما روشن شد. صرف این که یه حدیث رو نگاه میکنه، این مشکل یه اخباری های بیچاره سا یه اخباری های بیچاره یه حدیث نگاه میکنه، این یه حدیث فکر میکند با همین یه حدیث تا گاو و ماهی میتوند حکم کنه. آقا این حدیث مخصص دارد، مقید دارد، باید اونام چی بشد؟ لحاظ بشد، باید نسبت سنجی بشد. توجه میکنید؟ نه، در حدیث داریم قال صادق علیه السلام نه سند بلدستی چیه. توجه میکنید؟ نه دلالت بلدستی چیه، هیچی بلد نیست. یه حدیث میخوند، میخواد با یه حدیث حکم کنه. خب فقه این نمیشه، اینجور نیست. میبایست فحص کنید از مقید و از مخصص در مدانش، اون جاهایی که مزانش هست فحص کنید، ببینید آیا مخصص و مقید ثابت است یا ثابت نیست. اگر ثابت باشد، خب اخذ به قید و خاص میکنید. اگر مقید ثابت نباشد، بسیار خوب طبق اطلاق و عموم چی میکنید؟ حکم میکنید. روشن شد مطلب؟ خب این مطلب اول. مطلب دوم، آقا گفتم دو تا امر مهم رو باید متذکر بشید. امر مهم دوم این است که حجت به معنی قاطعت العذر بین العبد و مولاه، یعنی اونی که حرف آخره دیگه، عذر برطرف میشه بین عبد و مولا. حجت به این معنا که قاطعه عذر بین عبد و مولا باشد، آیا تابع گفتار مولاست یا تابع اراده مولاست؟ کدوم یکی؟ آیا اونی که مولا گفته حجت تابع اوست یا تابع اراده شد؟ اگر گفتید تابع گفتار مولاست، به محض اینکه مولا گفتارشو تمام کرد، حجت چه شده؟ تمام شده است. اما اگر گفتید نه، حجت تابع گفتار نیست، حجت تابع اراده مولاست، بنابراین اگر گفتارش تمام شد، حجت تمام نمی شود الا بعد از فحش از قرائنی که مانع از اخذ ظهور باشد. باید فحص بکنی و اطمینان پیدا کنی به این که قرینه ای که مانع از ظهور باشد وجود ندارد. بنابراین تا فحص شما تمام نشده است نمیتوانید فتوا صادر کنید. تا فحصتم تمام نشده است، حکم به معنا قضاوت هم نمیتونی بکنی، چون حکم مسئله را هنو معلوم نیست، چجور میخوای قضاوت کنی؟ نمیتونی فتوا صادر کنی، نمیتوانی حکم کنی. خب در عمل چی کار کنی پس؟ تو مسئله احتیاط میبایست در عمل چی کار کنی؟ احتیاط کنی تا برسی به فحصت رو تمام کنی، و فحصت رو که تمام کردی به فتوا برسی، اون وقت بعد پایان فحص مراد مولا برای شما روشن میشه. طبق این که مراد روشن شد، هم میشه فتوا داد، هم میشه قضاوت و حکم کرد.
لازم که مولا
بر اساس رسیده ها حکم میکنه، بر اساس نرسیده ها. وقتی چیزی به ما نرسید، ما نسبت به اون نرسیده چه هستیم؟ معذوری، نرسیده است. وقتی از طرف مولا به ما نرسید مطلبی، نرسیده است. اگر آقای روح الامین بعد از ظهر به من گفتن پس چرا امروز ظهر نهار نیومدی خونه ما، میگم آقا کی به ما گفته؟ شما نگفتی نهار بیا خونه ما. وقتی دعوت به من نرسیده، من معذورم. خب هازا کله المقدمت الاولا. گفتم انقلاب نسبت دو تا مقدمه دارد. این دوتا مقدمه که بله تصور بشود، مطلب انقلاب نسبت تصدیق خواهد شد. تمام اینایی که دیروز و امروز برای شما گفتیم المقدمه الاولا، و اما المقدمه الثانیه سری. مقدمه سوم این است که آقا ما میدانیم که در روایاتی وجود دارد که با یک دیگر چیان متعارضند. حکم در این روایات متعارض چیست؟ اخباریین در روایات متعارض میگن چیکار کنید؟ احتیاط کنید. این قول اخباری است. اصولی در روایات متعارض قائل به چیز ترجیح، ثم با فقد مرجح دو قول داریم، یا تخییر یا چی؟ یا با فقد مرجح تساقط و رجوع به عام فوق و در فرض فقدان عام فوق اصل عملی. خب این اختلاف مبانی در باب تعارض. حالا ما اگر سه تا روایت داشته باشیم که با هم متعارضن او اکثر، یعنی تعارض در بیش از دو دلیل باشد، بیش از دو تا یعنی سه تا یا بیش از سه تا، اگر تعارض شد ما اینجا چی کار باید بکنیم؟ آیا وقتی که سه تا روایت متعارض داشته باشیم بلا فاصله سه تا رو میریزیم تو دیگه تعارض و اعمال قواعد تعارض میکنیم یا نه بلا فاصله در دیگه تعارض نمیریزیم؟ نسبت سنجی میکنیم بین دوتا روایت، ثم خروجی این دوتا را نسبتشو میسنجیم با روایت سوم. کدوم یکی از این دوتا کار را ما باید بکنیم؟ میگم آقا اگر شما قائل هستید که حجت عبارت است از آن چه که مولا گفته است، ما قاله المولا، اون حجت است. خب الان این مقاله ها، این گفتارها با هم تعارض داره. وقتی تعارض داره باید اعمال قواعد باب چه بشد؟ تعارض بشه. اما اگر گفتید حجت ما قاله المولا نیست، ما اراده المولاست، ممکنه مولا یه چیزی بگد اما اون رو اراده نکرده باشد، ممکنه بگه چای بیار اما اراده نکرده که چای بیار، و ممکنه نگد پسر من را نجات بده ولی ارادش تعلق گرفته است بر این که پسرش را نجات بده. اگر شما حجت را یعنی قاطعت العذر بین العبد و المولا، این را اراده مولا گرفتی، پس به صرف گفتار نیست، به اراده است. وقتی به اراده شد شما باید ببینی مولا از این سه تا کلام چه اراده کرده است. وقتی دیدی مولا چه اراده کرده است، او وقت لعل در مراد مولا تعارضی نباشن. بنابراین وقتی در اراده مولا در مراد مولا تعارض نیست ولو در ظاهر کلام چیه؟ تعارض است. ظاهرش دو تا گفتار سه تا گفتار با هم جمع نمیشه، اما در اراده واقعی مولا تعارضی وجود ندارد. باز لازمه شما اعمال قواعد باب تعارض بکنی؟ دیگه تعارضی در کار نیست، چون در مراد مولا تعارض نیست. مثالش، مولا گفته اکرم العلماء، بعد گفته لا تکرم العلماء. ما بودیم و این دوتا میشد چی؟ میشد تعارض. باید مینداختیمش در دیگه تعارض و اعمال قواعد تعارض. خب حالا یه سومی دارد، یه دلیل سوم اینجا، اکرم العلماء العدول. آقای ناینی میگه دو این سومی که میاد تعارض شما رو ور میداره، دیگه تعارضی نیست، موجب انقلاب نسبت میشد از تعارض به امر دیگری. تعارض دیگه خود به خود برداشته میشه. چرا؟ آقای ناینی میگه اکرم العلماء با اکرم العلماء العدول، اینا هر دو تا مثبته، اینا هیچ تخصیص نمیزنن. اما لا تکرم العلماء با اکرم العلماء العدول، معلوم میشد وقتی میگه علمای عدول را اکرام کن، اون لا تکرم العلماء مال علمای عدول نیست، چون علمای عدول را دستور به چه داده؟ به اکرام داده. پس لا تکرم العلماء قید میخورد به اکرم العلماء العدول، یعنی لا تکرم العلماء الا العدول منهم. این میشه خروجیش. این دوتا را که قید بزنید، لا تکرم علما را چه کار کردید؟ تخصیص زدید به اکرم العلماء العدول، خروجیش میشد لا تکرم العلماء الا العدول منهم، یعنی عدول از اونا رو چکارشون کن؟ اکرام کن. این خروجی شما. حالا این را با دلیل سوم، با دلیل دیگر که بیرون مونده بود، اکرم العلماء، این دوتا را با هم نگاه کنید، اکرم العلماء لا تکرم العلماء الا العدول منهم. الان نسبت این دوتا چی شد؟ نسبت اینا عام و خاص مطلق است. اکرم العلماء لا تکرم العلماء الا العدول منهم، دیگه نسبتشون تعارض نیست، نسبتشون عام و خاص مطلقه. اکرم العلماء میشد اکرم العلماء العدول، ولا تکرم العلماء الا العدول منهم، دیگه تعارض وجود داره؟ دیگه تعارضی نیست. آقای ناینی اینو اسمشو میگذارد چی؟ انقلاب نسبت. میگه نسبت شما از تعارض تبدیل شد به چی؟ تبدیل شد به عام و خاص مطلق. عام و خاص مطلق جمع عرفی است، جمع دلالی عرفی است. بنابراین هر جا که جمع دلالی عرفی باشد، گفتیم نوبت به تعارض نمیرسد، تعارض منتفی است. این فرمایش آقای نایی. ببینید اینم بیانش، بیانش با دلیلش. میگه این دوتا مطلب و شما اگه هضم کردی، این دوتا مقدمه را، مطلب برات واضح واضح است. ما دیگه احتیاجی نداریم برهان اقامه کنیم برای انقلاب نسبت. این یه جمع عرفی است، جمع عرفی دلالی است، دلالی عرفی است. بنابراین دیگه تعارضی وجود ندارد که شما بخوای اعمال قواعد تعارض کنید. یه مثال دیگه، اگر مولا گفته لا ترس الزوج من العقار، این طرف میگه ترس الزوج من العقار. خب لا ترس با ترس تعارض دیگه، بکنه نکنه، بده و ندهش نمیشه که، تعارض. حالا دلیل سوم آمد، لا ترس الزوج من العقار الا اذا كانت ذات ولد. ارث نده به زن از زمین، زن از زمین ارث نمیبرد مگر این که فرزند داشته باشد، یعنی از همین شوهر مرده، از موروث خودش فرزند داشته باشه. فرض کنید همچی مطلبی باشه. خب اگر این جور باشد دیگه تعارض از بین میره. چرا؟ چون لا ترس الزوج من العقار الا اذا كانت ذات ولد، با لا ترس الزوج من العقار، اینا هر دو نافی است، هر دو نافی با هم مشکلی نداره، تنافی با هم نداره. لکن ترس الزوج من العقار مثبته، لا ترس الزوج من العقار الا اذا كانت ذات ولد، این چیه؟ این نافی است. این مثبت و نافی قید میخورد. چه؟ ترس الزوج من العقار با لا ترس الا اذا كانت ذات ولد قید میخورد. میشه ترس الزوج من العقار اذا كانت ذات ولد، ترس و اذا كانت ذات ولد. خب ترس و اذا كانت ذات ولد، این خروجیه بین این نافی و مثبت شد. ترس الزوج من العقار اذا كانت ذات ولد، حالا اون لا ترس رو بیاری، لا ترس الزوج من العقار. اینجا میگه الا اذا كانت چی؟ ذات ولد. نسبت حل شد، تعارض برطرف شد. میگه اگر ذات ولد است بهش ارث بده از عقار، اگر ذات ولد نیست بهش ارث نده از عقار. دیگه تنافی هست بین ترس و لا ترس؟ تمام شد، جمع دلالی عرفی پیدا شد. این آقای ناینی است چون میذاره انقلاب نسبت. و آیت الله خود میفرمایند اگر بتوانی این دوتا مقدمه رو تصور کنی نامحالت هستی خواهی کرد. و از اموری است که قیاساتها معهاست. ببینید تعارض برداشته شد دیگه، وقتی تعارضی نیست چجوری ما اعمال قواعد چه بکنیم؟ باب دیگه تعارض نیست. این انقلاب نسبت آقای ناینی است. توجه فرمودی؟ یعنی آقای ناینی که ادعای انقلاب نسبت میکنه اینه. خب اونایی که انقلاب نسبت آقای ناینی قبول ندارن اونا چه میگویند؟ انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.